صلوات. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام به محضر گرامی شما یاران خوب امام زمان. امروز دوشنبه 31 شهریور 99، جلسه هشتم از موضوع تربیت دینی فرزندان رو در خدمت شما بزرگواران درس پس میدم. قبل از اینکه جلسه رو شروع کنیم، من سوال همیشگیم رو بپرسم از بزرگواران حاضر در جلسه: آیا کسانی هستند که جلسه هفته قبل ما رو تشریف نداشته باشن؟ 1 2 3 خیلی 4. عرض به محضر شما که نمیدونم فرصت شد فایل صوتی جلسه رو گوش بدید یا نه، اما به عنوان آنچه گذشت که اول فیلم ها میذارن از جلسه قبل، یه مرور خیلی کوتاه چند دقیقه‌ای از جلسه قبل رو خدمت شما عرض بکنم و بعد بریم سراغ آن چیزی که در این جلسه میخوایم اشاره بکنیم. از روی تابلو جلسه قبل که خدمت شما بخوام مطلب عرض بکنم، سوال اصلی این بود که حالا خانمایی که بودید شما بگید اصلی ترین عنوانی که اینجای تابلو نوشتیم چی بود؟ اولویت بندی موضوع در تربیت. یعنی من میخوام فرزندم رو رشد بدم، پرورش بدم، کدوم بخش از این گیاه باید اولویت داشته باشه در رشد؟ گیاه برگ داره، جوانها و قنچه هایی داره، گلش هست، خارهاش هست، ساقش هست، ریشش هست، کدوم اولویت داره؟ اصلی ترین محور برای تربیت فرزند در علم و دانشش یک تقسیم بندی بود، عباداتش او رو در عبادات بتونیم پاشو محکم بکنیم، یا که در امور به حیا مربوط میشه، امور جنسی که حریم محرم و نامحرم و تفاوت‌ها و مراعات‌ها، و یا در امور اخلاقی رعایت آداب احترام بزرگتر و تحمل و صبر و نداشتن بخل و طمع و داشتن فداکاری و از خودگذشتگی و تواضع. و در بین تمام موضوعاتی که نیازمند تربیت هست بزرگواران، عناوینی که اسم آوردم تمامش نیازمند تربیته. یعنی هیچ فرزندی از ما اگر یک ویژگی عبادی در او قوی باشه یا یک ویژگی اخلاقی در او واقعا قوی باشه، کریمه، بخشنده است، یک ویژگی علمی که از اون ذوق و شوق یادگیری داره یا هوش خوبی داره یا حفظیاتش یا توانمندی تدریس خوبی داره، یا در امور عبادی او به عبادت انس داره، خودش مثل تایمر و ساعتی که کوکش میکنیم خودش سر ساعت میره سمت عبادتش، نیاز به هیچ امر و نهی نداره. در تمام موضوعاتی که اسم آوردیم، 5 موضوع رو اشاره کردیم و مثال زدیم، در تمام موضوعات بزرگواران نکته اصلی اینجاست: فرزند ما گیاه خودرو نیست. یعنی اگر فرزند من کریم شد، بخشنده شد، دست بده داشت، اهل انفاق و سخاوتمندی در بزرگسالی بود، یقیناً تو تربیتش این موضوع مد نظر قرار یا آگاهانه یا ناآگاهانه. البته بعضی میگن آقا قدیمی حرفا نبود. بله، ما حدیثی را اینجا از حضرت رسول اکرم عرض کردیم که گفتیم وقتی می اومدن خدمت آیت الله لازما بهجت، دست شما نکنه آقا جون، میگفتن آقا راهنمایی برای اینکه ما بخوایم تربیت نفس بکنیم، استادی به ما معرفی کنید، که اگه بشه خودتون، اگر نه استادی رو معرفی کنید به ما. ایشون مداوم چه کتبی دست خطشون هست، چه شفاهی تو این حدیث رو میخوندن، میفرمودن من عمله به ما یعلم، کسی که به آن چیزی که میداند خوبه، بده اینا بده اونا خوبه، به همون مقدار کمی که بلد هستم عمل بکنم، عمل به ما یعلم، علمه الله ما لا یعلم، خدا اون چیزی رو که نمیدونه علمه الله، خدا یادش میده، خدا تو مسیر راهش قرار میده. لذا گذشتگان ما مهمترین ویژگی برتر و ممتازشون این بود که به اون چیزی که میدونستن، البته گذشته که میگم بعضیم راجع به گذشته تصورات خیلی تخیلی دارن، اصلا آج آقا فقط زندگی ها قدیم، همون زندگی های قدیم هم خودش آسیب هایی داشته، گرفتاری هایی داشته، مثل برخی از آداب و رسوم غلطی که در گذشته بوده، یا مثل برخی از کینه های شطوری عجیب و غریبی که قبیله ای هم بوده بعضن، یا اتفاقات تلخ دیگری که در گذشته بوده. الان اتفاقات تلخ هست تو فرهنگ جامعه، گذشته هم بوده. از گذشته یه چیز عجیب و غریب درست نکنیم که جوون آجاقا فقط جوون ها قدیم. این حرف غلطه. بارها اشاره کردیم، توی منبرم بیان کردیم که رهبرمون هم اشاره کردن، تحلیل غلطه. اینکه فرمودن جوانان نسل امروز از جوانان دوره دفاع مقدس و انقلاب بهترن، بالاترن. ما کف رو میبینیم، کف دریا رو میبینیم. اما همون انقلاب، همون دفاع مقدس، اگر زنگ جنگ، بلا شیپور جنگ به تعبیر شهید چمران، شیپور جنگ نواخته نمیشد، این گوهر وجود افراد مشخص میشد؟ نه. هنوز شیپور، ای شیپور جنگ بنواز تا مرد و نامرد از هم مشخص بشه، جمله شهید چمرانه. چون واقعا کسی که مثلا یه لاتی بوده بعد توبه میکنه، وقتی فضای جبهه و جنگ تو محلش میپیچه توبه میکنه، مثل هم قصه رضا سگه. رضا سگه تو مشهد یه لاتی بوده، به شهید چمران برخورد میکنه و متحول میشه و خلاصه میاد تو جبهه و حال هوای دیگری پیدا میکنه. یا مثل شهید شاهرخ زرقام، یه قول خلاصه نه تراشیده بوده برای خودش که اتفاقاتی داشته تو زندگیش. میخوام بگم افرادی که تو جبهه و جنگ بودن هم تو جامعه شاید شناخته شده نبودن. آقا مهدی زین‌الدین بورسیه فرانسه بود، حالا میرفت فرانسه برمیگشت، اون گوهر وجودیش تو اون ابتلاء الهی مشخص شد. امروز هم قصه همینه. فضای عمومی جامعه رو عرض کردیم. این کسانی که از گذشته خوب تربیت شدن، بخش عمدهش بخشش برمیگرده به همین حدیث که، یعنی گذشته چه ویژگی مثبت و خوبی داشتن؟ شما جمله منو کامل کنید. قدیمی‌ها بچه هاشون اگر خوب شده ها، نه، اونایی که خوب شده ها، سواد نداشتن، اینا کجا پد بچه هاشون اینقدر خوب شده؟ شما بگید. از مجازی نبوده. آفرین. نکته اصلی همینه. من گیر و اشکال و انتقادم بود که آقا قدیمی ها، آقا قدیم فضا مجازی واسه همه نبوده، ولی همه بچه ها خوب نشدن. اونایی که خوب شدن نمیخواستیم بگیم چه جوریه که طرف علمشو نداشته. الان هزار جور کانال مشاوره و کانال تربیت و اخلاق و سخنرانی های مختلف و سمت خدا و رادیو معارف و این طرف کتاب های مختلف. قدیمی چیزا نبود. چجوری طرف بچهش میشه یک عالم ربانی، میشه شهید راه خدا؟ خودشم روستاییه، خودشم روستایی، منطقه مثلا فریمان اگه اشتباه نکنم، یه قبل انقلابش که واقعا در حد روستا بوده، حالا الان وسعت پیدا کرده باشه. خب توی خانواده که اشتباه باز 10 تا یا کم و بیشتر خلاصه جمعیت خانواده با بچه‌ها بوده، چی میشه که یه دونشون میشه کی؟ آقا مرتضی مطهری. برادرای دیگه هم بودن، بعضیاشون خوب بعضیاشون نه، بهتر و کمتر نمیگیم بد، ولی آقا مرتضی قطعاً محصول یک تربیته. باور کنیم تخم مرغ شانسی نیست، باور کنیم که پارتی بازی نیست. نگاش کن، خی خدا، خدا واسه بعضیا ساخته هستن، واسه بعضیا خواسته خدا، واقعا اینطور نیست. که گفتیم مراحل تربیت رو گفتیم، این آجرها کنار هم خوب چیده شده، از انتخاب همسر حتی اگر غلط باشه، انتخاب همسر حتی اگر غلط باشه. خدا میگه همسرت رو با نیت خوب رفتی ولی غلط انتخاب کردی، عیب نداره. تو میتونی تو رابطه با من به گونه‌ای باشی که اون اشتباه جبران بشه. خدا آفرین، سوال خوبیه. من میگم آقا قیچی دو لبه است، مثالش جلسه قبل خواهر گفتن چاقو هم میبره. آه خیلی خوب، قدم سر چشم. قیچی دو لبه است، با هم میبره دیگه، پدر و مادر. یه دونش کند باشه قیچی کار نمیکنه، مگر اینکه به حکم چاقو ازش استفاده کنیم. مثال زدیم پدر خوب نباشه یا مادر خوب نباشه، مثالمون چه کسی بود؟ مادر آسیه باشه، پدر اصلا فرعون باشه، بچه میشه حضرت موسی علیه السلام. یعنی خدا اون چیزی که در تربیت قدرت میخواد بده، هدایت و راه میخواد مشخص کنه، کسی که بالا سر اون بچه پدر یا مادر فرق نمیکنه، دلش رو با خدا صاف کرده باشه، یقین داشته باشید. کسی که از همسرش، همسر بد خودش، همسر ناجوان مرد خودش پیش خدا گلایه نمیکنه، صبوره، قانعه، شکرگزار هستش. دائما ذکر زبانی و قلبیش، اون کبوتر دلش، دائما بغبغوش الحمدلله هست. یقین بدونید خدا به او در تربیت فرزندش قدرت میده. نقطه مقابل، کسی که همسرش اصلا دراکولا، گودزیلا، حقم داری واقعا، اما الان این همسر همه ی ویژگی های بد رو در نظر بگیر، از طرف خدا به من رسیده دیگه. چرا؟ آقا این چیش از خدا من رسیده؟ همسری که مثلا شوهری که بچه کوچیکه میتونم بگم، بعد همسری که اصلا مواردی که دارم میگم بوده ها، بعد چند تا ویژگی گفتم طرف کشیده عقب، گفته راست میگه، من به ایناش تا حالا فکر نکرده بودم که اصلا من بابت این چیزا باید خدا رو شکر کنم. خب برای هر کس متفاوته. مثل این که همسر، آقا من نقطه اوجش رو بگم، نقطه اوج که همون فرعون هست دیگه، میدونید طرف میگه آقا من همسرم شلوارش دوتا شده و تازگی ها فهمیدم که با موبایلش میره تو حمام و دستشویی، رمز گذاشته بود دیگه، معلومه دیگه چه خبره دیگه. خیلی خوب، بگو دوتا، من میگم ده تا، اصلا شلوارش ده تا شده. وای اصلا دیگه باید کشتش، با تریلی از روش باید رد بشیم دیگه، اصلا با این نمیشه بچه تربیت کرد. تربیت جنسی ریخ به هم، حیا و اخلاق ریخ به هم، اصلا پنهانکاری، دروغ، اخلاق همه ریخ به هم دیگه. میگیم نه، این همسر میتونه نقطه رشد من و فرزندانم باشه. چجوری؟ میگیم ایشون یکی، دو تا، سه تا، ده تا شلوار. قرآن میفرماید فرعون یستحیون نساءکم، با زنان شهر. آره، این که یه دونه آجر پاره، اون با زنان شهر. آقا همسرم دسته به زن داره، همسرم خشونت داره، همسرم اصلا جای کبودی و اینا رو دست و پای منو. خیلی خوب، خوبه؟ همسر معرفی کرده از قرآن، یذبحون ابناءکم، سر میبریده. نه دیگه، در این حد هم شوهرم داعش نیست. سه، آقا فرزند من، همسر من بی نمازه. باز این همسر رو دارم میگم، این جای رشد من هست، جای رشد فرزند منه. بیچاره اون پدر مادری که بعد ازدواج و بعد فرزنددار شدن هنوز تصورشون اینه که من باید رابطم با همسرم تنظیم بشه و خوب باشه، یادش رفته فرمانده لشکره، یادش رفته سربازه امام زمان منتظرن، یادش رفته چشم امید هزار هزار پیغمبر معصوم و دوازده امامی که یه دونشون الان خودش هم چشم براهه. چشم براه این اتفاقه. کی قراره سر از سجده بلند کنه امام زمان؟ چون یک شب تا به صبح امام زمان تو سجده است، شب ظهورش. خدایا کی فرجم میرسه؟ اون شب چه شبی است ما نمیدونیم، ولی فهمدن با غافلگیری هم ممکن هست. یعنی گفتن تو نوروز، گفتن عاشورا، گفتن مثلا این شب قدری که اینجوری بشه، جمعه اول، جمعه وسط، جمعه آخرش، اینا رو گفتن دیگه. یه اصلا اینها اتفاق نمیافته. گفت این که این شم، این جمعه و آن جمعه میایی حرف است، آدم بشویم سه شنبه هم میایی. بله اون آداب هست. اون شبی که حضرت میخواد سر بلند کنه، توسط من داره تاریخش تعیین جا به جا میشه. باورم نمیشه، من هنوز گیر خواسته های کودکانه خودم شاید باشم، خودم عرض میکنم و واقعا گرفتاری دارم، شما برای من دعا کنید. خب کسی که واقعا نگاهش این باشه که آقا همسرم اصلا نماز نمیخونه، گیر همسرش هنوز، به خدا گذشت خانم بله برون. باور کن شما 50 سال، 40 سال، 30 خورده سال الان خواستگاری تموم شده دیگه، تو همون مرحله گیر کرده. هی ذهنش مقایسه، چه غلطی کردم، دختر مردم نگاه دیدی مثلا اینو رفتون ازدواجه، خوش مردم شانس دارن به خدا، شطوره شانس رو جلو در خونه میخوابه، برای ما روی ما خوابیده. با همین همسر بی نماز قرآن میفرماید فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، من اصلا خودم خدا، خودم خدا، خدا رو قبول ندارم، چیه اصلا خودم خدا. اون ظلم و اون ستم و اون بیبندوباری و بیحیائی و امثال این، قرآن میفرماید سوره تحریم آیه 11 اگه اشتباه نکنم، بسم الله الرحمن الرحیم، ضرب الله مثلا، خدا مثال میزنه، قصه نمیگه، للذین آمنو، برای کیا؟ برای خانمای بزرگواری که اینجا نشستن، آقایون عزیزی که اینجا نشستن،
و همه سروران عزیز که این فایل صوتی رو گوش میدن. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، چیو مثال میزنه؟ امرأة فرعون. خدا همسر فرعون رو داره مثال میزنه. چرا همسر فرعون اسم نداره؟ چرا؟ اسمش آسیه است. خدا مثلا خواسته حریم و حیا حفظ بشه اسم آورده مثل این آیه ترحیما؟ نه. خب حضرت مریم اسمش اومده. بعضی زنان دیگه اسمشون اومده. میخواد بگه نگاه کن شوهرش کیه؟ شوهرش کیه؟ شوهرم نه، شوهر. امرأة فرعون. برای چی باید مثال بزنه؟ یعنی تا به قیامت زنانی که نسبت به همسرانتون اشکال، انتقاد، گیر، هر چیزی دارید، نگاه کنید محصول و ثمره و نتیجه این ازدواج فرزندی است که تازه محصول این خانواده هم نیست، فقط این خانواده بزرگ شده، لقمه گرفته از دست آسیه، چون آسیه هم تا جایی که میتونسته خودش مراعات میکرده. اینکه امور مالی و لقمه حرامش چجوری تأمین میکرده، اون جایی که انسان بتونه از جای دیگه تأمین بکنه که اگر نتونه به قدر کفایت ضرورت گفتن گوشت مردن بخوری چه حلاله. خب دیگه اونجا تو خونه اگر واقعا نمیتونسته از طریق دیگه هم که برای خودش و بچهش حلال بوده، با همون لقمه تو همون محیطی که رقاصه ها میومدن، ماهواره چیه؟ وسط خود ماهواره بودن، تو اون محیط پیغمبر اولوالعزم تربیت کرده خدا. دیگه از این قدرت نمایی بالاتر، من تو شهر مذهبی، تلویزیون مذهبی، رادیو مذهبی، مدرسه مذهبی، باز من گاوم هفت قلو میزاد. گیر از کجاست؟ گیر از اینجاست. خوب به این تصویر دقت کن. گیر اصلی از اینجاست. آن چیزی که اعتقاد من و باور قلبی من، احساس قلبی من است. یقین داشته باشم منی که از همسرم، از پدر و مادرم، خانواده همسرم راضی نیستم، در حقیقت به خواست خدا راضی نیستم، دست خدا رو دارم گاز میگیرم. چجور باید به این یقین و ایمان برسم که رزق و روزی من رو خدا تعیین کرده؟ برای مؤمنین رو چی؟ به طور مستقیم اهل بیت، برای مؤمنین رو به طور مستقیم، برای کل عالم با اذن امام معصوم هست، حیوانات، گیاهان، حتی دشمن اهل بیت گفتیم قضا اگرش پایین میره به اذن امام معصومه، اما برای دوستان اهل بیت فرمودن شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، اونا زیادی گل ما هستن. مستقیم ارباب برای من نظر کرده. کیو نظر کرده؟ همین همسری که الان پیشم هستش. یک جمله بخونم از یکی از اولیای خدا، گفت که مرحوم کاشف الغطا از علماء بزرگ، اولیای بزرگوار دین، گفت که از بزرگان فقه شیعه است. رو اسمش قسم میگن کاشف الغطا گفته. اصحاب خاصش فهمیدند که این مرد بزرگ الهی گاهی که به داخل خانه میرود، ببینید مرد بزرگ میتونه فرزند بزرگ تربیت کنه. زن بزرگ، بزرگ منش، روح بزرگی داشته باشه میتونه فرزند خوب تربیت بکنه. تجربه تکنیک بگو. باور کنید تکنیک مثل آشپزی نیست. مثلا میگم اینو با اون ترکیب بزن، یه خورده زنجفیل، یه خورده سیر، سیرش کم کن، زردچوبه اضافه کن. نه اینطور نیست واقعا. آشپز خوب باشه غذا خوب در میاد. هیچ کاری هم نکنه ها. هیچ کاری هم نکنه. چون خدا بهش یاد میده. خدا میاد خودش دیگه هم میزنه. خدا میاد خودش دیگه هم میزنه. گزین باحال‌تر. فهمیدن که او در به خانه که میرود کی؟ کاشف الغطا. این اسمش نیست، لقبی است که اولیاء خدا به او دادن. پرده ها از مقابل چشم او کنار رفته، میگن کاشف الغطا، بر خلاصه کنار زننده پرده های جهل و نادانی. همسرش حسابی او را کتک میزند، از زنش کتک میخورده حسابی. یه روز 4-5 نفر جمع شدن و خدمتش آمدن، گفتن آقا آیا همسر شما گاهی شما را میزند؟ فرمود بله، قدرتمند است. گاهی هم چون عرب زبان است قدرتمند هم هست. گاهی که عصبانی میشود حسابی مرا میزند. من هم زورم به او نمیرسد. گفتند شاگردان آقا او را طلاق بدهید. گفت نه نمیدهم. گفتند اجازه بدهید ما زنهای من را بفرستیم ادبش کنند. گفت این کار را هم اجازه نمیدهم. گفتند چرا؟ فرمود نوع نگاه رو ببینید. بزرگواران، همین یک گونه تفکر در من ایجاد بشه در زندگی نسبت به تمام امور، بحث همسر فقط نیست، رزق و روزی، سلامت خودم، موقعیت شغلیم، اتفاقات جامعه. ایشون فرمودن که این زن در خانه برای من نعمت خداوند نیست، بلکه اعظم نعمتهای خداوند است. الله اکبر. چون وقتی بیرون می آیم و در صحن امیر المؤمنین علی علیه السلام می ایستم و تمام صحن پشت سر من نماز می خوانند، مردم بعد نماز در برابر من تعظیم می کنند. نه قبل نماز، بعد نماز، همه یا الله آیت الله اومد. بعد نماز دست آقا، پای آقا رو ماچ کنید. خب گاهی در برابر این مقاماتی که خدا به من داده، منم چه نخواستم، خدا داده، یک ذره هوا مرا بر می دارد و کمی مغرور می شدم. همون وقت می آیم در خانه، کتک خوبی می خورم، هوایم بیرون می رود. این چوب الهی باید باشد، تنظیم باد انسان نیاز داره. باز تو دل همین حرفه هم ممکنه انسان رو بزرگی بگیره و نگاه تحقیرآمیز به همسرش داشته باشه. بله، ما بلایی که خدا خیلی ما رو دوست داره، همچین همسر لجنی نصیبمون کرده، بالاخره این شپش رو باید تحملش کنیم دیگه. بعد بهش هم میگم تو ذهن خودم سر سجاده، نه اینم نشون. واقعا از درون انسان باید به این جایگاه برسه. من اعتقاد قلبی مینه اگر راجب تربیت فرزند کسی میخواد حرف بزنه، باید اگر 100 کلمه میخواد بگه، 99 کلمه درباره تربیت نفس باید بگه، اول 1 کلمه درباره چگونگی تربیت فرزند باید بگه. من از خودم مهمترین ویژگی، مهمترین، حتی اینکه من از او جسمم بزرگتره، درسته؟ من جسمم اینجوری هم من بسید اینقدر فنگیره، کم کم دراز میشه، بعد بزرگتر که میشه، از من بزرگم میشه دیگه، شاخ میشه، خیلی ناراحت میشم. کثیف‌ترین، زشت‌ترین، ناپسندترین صفت اخلاقی امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند چیزی است که در پدر و مادر قابلیت پیدایشش هست. اقبح الاعمال در کتاب شریف قررالحکم هست. کثیف‌ترین و زشت‌ترین اعمال، یعنی صفتی است که به عمل تبدیل میشه، چه بخوام چه نخوام. التکبر، اقبح الاعمال التکبر. پدر و مادر در معرض این خطر هستند. یعنی من خودم رو از او برتر، بالاتر، من بهتر میفهمم، من صلاح تو تشخیص میدم. جمله رو شنیدین دیگه؟ من صلاح تو بهتر میفهمم. من شاید نمیدونم، این تشخیص منه، نمیدونم خواست خدا این باشه یا نه. این جمله کجا؟ اون جمله، همین که من میگم، حرف نزن رو حرف من. بعدن تقش در میاد که اتفاقا خدا چیز دیگه میخواسته. کوتاه نمیاد پدر مادر عذرخواهی بکنه، پسرم من معذرت میخوام، من اینجا سر دادم زدم، اصلا نه با حق با تو بود، راست میگفتی. جرأت میخواد کسی به این مرحله برسه. لذا اگر انسان تو تربیت مهمترین قدم رو به این نگاه معطوف بکنه که من اولا باید برای خودم یک برنامه جدی داشته باشم، به تو که هیچگاه از کودکی، از نوجوانی بهتره بگم، یه سوالی در ذهن خودم مطرح بود، چرا امامان معصوم که به عنوان هدایتگران، مربیان و تربیت کنندگان اصلی این عالم با یک نگاه تربیت میکرد؟ امام معصوم ها، قصه شاید من شنیدین دیگه، گفت یکی از دوستان امیرالمومنین داشت با حضرت تو کوچه ها عبور میکرد، کوچه کم کم رسید، کوچه آشتی کنون هست که کوچه باری، که از اون کوچه ها که بله، از اون ورم دید یه جمعیتی دارن میان، رسیدم توی کوچه، از اون طرف کوچه یه جوان با چند تا رفیقاش داشت میومد، این کسی که کنار امیرالمؤمنین بود رنگ از رخش پرید. حضرت فرمودن چی شده، چرا اینقدر نگرانی؟ گفت آقا شرمندم، میشه من برگردم؟ من نمیتونم طاقت بیارم. چی شده فلانی؟ گفتش که آقا جان، اون جوونی که اون طرف داره میاد به سمت ما، پسر منه، جوون منه، با رفیقای الواتش، خودش فوق‌العاده اهل گناه و فساد، آقا میترسم بیاد به شما جسارتی بکنه. نگران آبروی خودش هم باز نبود، میترسم ساحت معظم شما رو. حضرت فرمودن بریم، طوری نیست. رفتن رسیدن، حضرت هیچ کلمه‌ای نفرمودن، دقت کنید، هیچ کلمه‌ای نفرمودن، فقط به صورتش نگاه کردن.
به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. همین فقط نگاش کرد حضرت چند ثانیه، این اول اینجوری اینجوری و بعد کم کم نگاهش سلامه نگاهش این تغییر کرد و اینم محو جمال حضرت شد. چند ثانیه ای که گذشت اشک دور چشمهای این جوان حلقه زد. بعد از لحظاتی افتاد به دست و پای امیرالمؤمنین، آقا جان، مولای من، مولای من، از طرف تو اون با آقا نبود، مولای من، جونم فدای شما، من رو ببخشید، من رو حلالیت و توبه و چه باید بکنم و تموم شد. این حضرت دستی سر نوازشون رفت. این پدره همینجوری چارمیخ مونده بود. آقا جان بچه چیه چی شد؟ نفهمیدیم مثلا. آقا آقا نمیشه کل این جوونا رو، طرف دیگه همچه هول برش داشت، نمیشه همه این جوونا رو یه نگاه اینجوری همه عوض شدن. حضرت فرمودن امام معصوم به امر خدا کاریو انجام میده، اینجا به امر خدا شد، هزار جای دیگه که نمیشه به امر خداست. خب آقا جان چرا امام از این قدرت خودش استفاده نمیکنه؟ حضرت فرمودن فلانی رفیق من، دوست من، خدا این ظرفیت و قدرت رو در همه امامان قرار داده، اما این اذن و اجازه هدایت حد اکثری رو به فرزند آخرمان مهدی داده. الله اکبر. الان دیگه من دارم بچه تربیت میکنم؟ نه نه. خوش به حال اون پدر مادری که صبح از خواب بلند میشه یا ابن الحسن بچه‌مو امروز به تو سپردم، آخر شب میخواد بچه رو بخوابونه، مهدی جان ممنونم امروز برای بچه‌م دعا کردی. نوع نگاه چقدر فرق داره. بله، برام سوال بود که چی میشه امام معصوم از کجا میفهمه؟ حالا این امامی که اینقدر تربیت کننده هست، اصلا بحثمون چیز دیگه بود، رفتیم جای دیگه نداره، اگر بیراهه هست بنده رو حلال کنید. ولی به نظرم تغییر نگاه برای یک پدر، برای یک مادر خیلی اولویت داره تا اینکه علم و اطلاعات و تکنیک و اینا رو بخواد یاد بگیره. کلت من خودم شاگردم. چی میشه یک امام معصوم که تو این قدرت تأثیرگذاری هست، چگونه میشه خودش میفهمه که الان به این جایگاه رسیده؟ یه بار توی همین خیابان زنبیل آباد، خیابان شهید صدوقی، توی نونوایی اوائل طلبگیم بود، رسیدم خوردیم به پست آیت الله میرباقری، ایشون هم اومده بودن نون بگیرن. گفتم ببخشید حاج آقا سلام، یه سوال داشتم، همین سوالو گفتم، امام معصوم از کجا میفهمه که امام شده؟ امام قبلی شهید شد، او فرزندان دیگه هم داشت، او خودش درون از کجا میفهمه؟ ارتباطی با جبرئیل که نبوده. چون فهمیدن دو راه داشت، یکی نقل. نقل چیه؟ یعنی پیغمبر خدا از بعد از خودش تا امام زمان رو، تا 12 امام رو اسم آورده، درست شد؟ اسم تمام امامان نقل شده، این فرزند اون، اون فرزند این، همش نقل شده، شیعه و سنی نقل کردن، این هم به گوش اهل بیت رسید، این که با مشخصه. دوم، اتفاق دومی مهمه. حضرت فرمودن، باز میخوام استاد میرباقری میگفتن، من روایت شب الان دیدم من، که میگفتن که امام معصوم زمانی که به این نگاه و جایگاه برسه به امامت رسیده. چی؟ اینکه از درون خودش احساس کند کمترین، پایینترین و دونترین مخلوق خداست. آفره، من که اصلا در مقابل لذاق گریه های امیرالمومنین تو کمیل، امام سجاد تو ابو هم، اینا معنی میده. اما از میگه نه، فقط تعلیمه. تعلیمه چی؟ قش میکرده حضرت، خدایا من کاری نکردم برات، من این احساس رو نسبت به دیگران کاری ندارم. حالا دیگران بی حجابا، بی نمازا، که همین نگاه منتقل میشه، همین نجاست منتقل میشه، یقین بدونم. آره خاک بر سرشون اومده بودن، اصلا فسق و فجور و موسیقیشون و آهنگشون هم اونجوری و بی حجابا، و دارم با حالتی میگم که دارم سرزنش میکنم، نه با دلسوزی و ترحم بگم، تفاوت داره. یا نسبت به فرزند خودم، خدای نکرده، خدای نکرده توهم این من رو بگیره که منم دارم تا اینجا تربیتش کردم، از اینجا بعدم من دارم تربیت میکنم، واقعا منم. نمیشه تو یک پیچ خیلی نرم و ریز فرزندم با اون همکلاسیش نه با اون یکی رفیق بشه. کی رو نگه داشت؟ من نبودم اونجا. خیلی راحت میتونست این اتفاقی که با سید رفیق شد واسه این بیفته. نمیشه؟ چرا؟ چرا؟ پس ما تو تربیت فرزند همون جمله اول توی جلسات تربیت فرزند اشاره کردیم، ما هیچ کاره ایم، ما نه اول پیازیم نه ته پیازیم، هو الاول و الاخر، نه ظاهر قصه ما ایم نه باطن قصه ما ایم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. خب چه آنچه گذشت عجیبی شد. ببخشید بنده رو. اگر سوالی هست امر، اگر نه بریم سراغ ادامه گفتگویی که داشتیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. بله بله، ما توی یکی از جلسات اشاره کردیم، اگر بیاد داشته باشیم اونو که جلسات قبلی رو بوده باشن، مثلا فرزند حضرت نوح رو که ما مثالش رو گفتیم که امام رضا علیه السلام، حدیث در تفسیر المیزان اشاره شده در ذیل همون آیهی که به این ماجرای فرزند نوح هست اشاره کرده امام رضا علیه السلام، که گفتیم اون فرزند نوح، فرزند نوح نبوده، آره فرزند همسری بوده که از شوهر قبلیش مثلا یک فرزندی داشته. این بخشی از ماجرا برای پیغمبران، برای کسانی که الان اهل بیت ما هم، این فرزند محصول تربیت فقط اون امام نبوده و تحت امر و هدایت و ارتباطگیری مستقیم امام نبوده. لذا امامان آخر ما را اگر دقت بکنید، امامان آخر ما تو خونه زندانی بودن دیگه، رفت و آمدشون، ارتباطهاشون، جاسوسایی که تو خانهشون بود، امامین عسکریه، نه فقط از امام رضا علیه السلام که بردنش تو کاخ از خانوادش جداش کردن، دیگه امام جواد که اصلا همسر او شد کی؟ دختری کیه؟ ام فضل؟ دختر قاتل بابا اومد. چرا؟ البته امام بعدی از این ام فضل نبود، از یکی از کنیزان بود که به امام محرم بود. و قصه های دیگه اون کنیز هم خیلی جالبه، حالا بدونید همینجا هم بگیم، مهم نیست بزرگوارم ما اهل کجا هستیم، گفتیم منطقه زندگیت رو عوض نکن، منطق زندگیت رو عوض کن. این همسر بزرگوار امام جواد علیه السلام کسی است که امام هادی در وصف مادرش میگه مادر من کسی بود که شیطان جرأت نداشت بهش نزدیک بشه. همون خانمی که گفتیم کنیز مطبخ بود، اهل کجا بود؟ یک کشور افریقایی، سمانه مغربیه، مغرب، مراکش. خب مادر امام زمان ما اهل کجا بود؟ ایتالیا. مادر امام سجاد علیه السلام ایران. یعنی اهل بیت ما همشون محصول مشترک اتفاقا به کل دنیا یک رگ و ریشه‌ای دارن. این که من اهل کجا هستم مهم نیست، مهم میزان ارتباط من هست، میزان تأثیرگذاری من. لذا اگر یک فرزند، اتفاقا برخی از اتفاقاتی که در زندگی اهل بیت رخ داده برای اتمام حجت برای ماست، که نگاه کن، تصور نکنی فرزند امام قابل از راه به در شدن نیست، اون مادر میتونه گاهی تأثیرش عمق بیشتری داشته باشه. درسته؟ اینم یعنی میشه. خب اما بریم سراغ موضوعاتی که جلسه قبل اشاره کردیم. گفتیم که مهمترین، حالا از موضوع تربیتی میخواستیم بگیم، نه اخلاقش مهمه تو نگاه اول، نه حیا او اونقدر اهمیت داره، نه موضوعات عبادی اون اونقدر اهمیت داره، نه موضوعات علمی و ارتباطش با دانستن اهمیت داره و نه موضوعات دیگر به اندازه موضوع تربیت عاطفی. احساسات و عواطف فرزند ما بزرگوارم بدانید، افسارش به دست هر کسی تو این عالم یا هر چیزی تو این عالم بیافته، دیگه تربیت در دست ما خارج شده، نمیتونم سوقش بدم به سمت علم، دانش، دانستن، به سمت عالم دینی، معلم، استاد، منبر، سخنرانی، نمیتونم. افسار، احساسات دست کسی دیگه است. نمیتونم او رو نسبت به حریم و حیا و محرم و نامحرم گفت. نام احمد، نام پیامبر اسلام، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. یعنی ما اگر تربیت عاطفی رو محور اصلی زندگی خودمون قرار بدیم، یقینا تو امور دیگه هم موفقیت داریم. این معناش نفی و خلاصه ترد کردن دیگر موضوعات تربیتی نبود که گفتیم تربیت عاطفی بر تربیت علمی، عبادی، اخلاقی و جنسی اولویت داره. اولا به استناد سوره آل عمران آیه 31 آیهشو گفتیم، این که تبعیت، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، تبعیت گیر محبت. البته بخشی از این گیر محبت ها شروع قصه است، همه ماجرا نیست. یک چارچوبی رو برای شما بزرگواران عرض بکنم، کسی اگر میخواد رفتار رو، رفتاری که میخواد مداومت هم داشته باشه، بشناسه چجوری تغییر میکنه، باید بدونه. اینجا نوشتم احساس به علاوه اندیشه یا عبارت دیگرش محبت به اضافه تفکر میشه رفتار یا سبک زندگی. به عبارت دیگه اگر کسی میخواد رفتار تغییر کنه، مثلا تغییر مثبت، باید احساسات و اندیشه مخاطبش رو تغییر بده. منتها این هر دو باید باشه دیگه، هم اقناع اندیشه هم تحریک احساس. استاد ما سر کلاس آجایی دارستانی خدا حفظشون بکنه مثال میزدن، میگفتن بچه ها تو بحث منبر، میگفتن برای اینکه مخاطب تغییر رفتار داشته باشه مثال به این خالکوبی ها میزدن. خالکوبی چیکار میکنه؟ اول جوهر میریزه، بعد این سوزنی که میزنه باعث میشه اون جوهرها اثر بگذاره. اون علم و دانش، اون اطلاعات دینی، اون بالا بردن خلاصه اندیشه و فکر مخاطب میشه همون جوهری که میخوام بریزم. اما اون چیزی که این رو به درون پوست من نفوذ میده، عمق میده، اون احساساته. اگر اون احساسات نباشه هیچ، این جوهر باز با یه آب و صابون پاک میشه. خب چرا گفتیم حالا این اولویت داره بر دانسته های فرزند من؟ به رفتار ما مستقیم بزرگواران نمیتونیم تأثیر بگذاریم. چرا بچه‌م اینجوری رفتار میکنه؟ چرا نجس پاکی سرش نمیشه؟ چرا حرف گوش نمیده؟ چرا اتاقشو، چرا درسشو، چرا رفیقشو، چرا تلویزیونشو رفتار رو گیر دارم؟ من اینجا و اینجا رو دست گرفتم. اولا از این دوتا کدوم اول دست گرفتم؟ از احساس و اندیشه. کودک من وقتی به دنیا میاد، که نه قبل از اون، هنوز به دنیا نیومده، گفتیم تربیتش شروع شده، درسته؟ حالا حداقل زمانی که میشه ارتباط مستقیم با فرزند گرفت چی هست؟ ارتباط مستقیم زمانی است که دیگه درون رحم مادر هست، مادر میتونه باهاش حرف بزنه دیگه و او میشنوه، او تمام احساسات مادر رو به جون میخره. حرفهای مادر، قصه ها و لالایی های مادر، آیات قرآنی که میخونه، موسیقی هایی که گوش میده، او داره میشنوه. از اون زمان بعد به دنیا میاد تا 2 سالگی که حالا میخواد شیر بخوره و کم کم غذای مکمل، تا بزرگ بشه، تا بره مدرسه، شما بگید جلوتر از کانال اندیشش کانال احساسش باز نشده؟ اصلا ما نمیتونیم مستقیم ابتدای کار به کانال اندیشه او ورود کنیم. اصلا کودک از زمانی که در رحم هست تا زمانی که در کودکی خودش هست، کانال اندیشه و پنجره اطلاعات ذهنی او هنوز باز نشده. لذا گفتن زیر 7 سال سن آموزش نیست. این غلطه. سن آموزش قبلا گفتیم مستقیم نیست. مرحبا. آموزش غیر مستقیم چرا؟ بچه‌ها دقیق یاد میگیرن. اینجوری که بعد کم کم بابای کسی، مثلا بابایی باشه. من یه دوره‌ای بود تو کودکی یکی از بچه‌هام، توی خونه زیاد موبایل دستم بود که بعد دیگه به لطف الهی گذاشتم کنار کامل. خیلی بود دیگه. بعد یه مدت زمان اینجوری بود. بچه من مثلا یه دونه، من تو خونه مثلا راه می‌رفتم صحبت می‌کردم، بچه من اولا کانال احساسش گره خورده بود. اندیشش رو از کسی میگیره که احساسش رو قبلا گرفته. اینم بدونید. اگه بچه من امروز داره کتابای فلان می‌خونه، رمانای بیسار می‌خونه، حرفه فلان کانال غلطو گوش میده، الان 20 سالشه، 19 18 16 حرفه غلط رفیقش و معلم ناجورش رو داره گوش میده، احساسش رو از من کامل نگرفته یا گرفته و زخم خورده. احساسی که گرفته شده از من اما زخم خورده مثل مشکی که پر از آب شده اما قاچ خورده، ترمیمم نشده، ترمیم نشده. نتیجه این که تو نوجوانی بعضی بچه ها آرزوی فرار از خانه دارن. کی میشه من از خونه فرار کنم؟ بی‌معرفت، از بچگی تا الان لقمه لقمه جونشو گذاشتی دهنت، میگه نه مشکم پاره شده، چیزی نمیفهم چی میگی آقا. بعد من تو خونه راه میرفتم، اینم مثلا یه وسیله چیزی مثلا دستش میگرفت، من راه میرفتم اینم دنبال من پشت سر من این راه میرفت پشت سر من ادای منو در میآورد. رفتار او از رفتار من داره تقلید میشه بدون اینکه بفهمه، اندیشه ای نداره تو این زمینه، داره صرفا تقلید میکنه. خب این که احساس باید تغییر کنه جهتش، نه به سمت من. اشاره کردیم تغییر احساسات فرزند ما هم لبه مثبت هم لبه منفیش هر دو باید باشه، یعنی هم مهر هم قهر. بعضی گفتن آقا مهر و قهر رو گفتید، این که مهر باید فرزند من گاهی مثل هوا، مثل قضا، مثل دارو بهش نگاه بشه، تو قلبش همواره بایدیه، مثل هواست، این تو قلبش همواره باید مطمئن باشه من دوستش دارم و همواره باید من دوست داشته باشه، اینجوری باید رابطه‌مون تنظیم بشه. لذا مهمترین خط قرمز این هست که تو روابطمون جایی احساس کنه دیگه من دوستش ندارم. هیچ وقت به بچه‌هامون نگیم. بعضیا میگن، شماها نه، بعضیا میگن این کار کردی دیگه دوستت ندارم. چرا؟ بگید چرا نگم؟ چجوری بهش بفهمونم پس آج آقا؟ خدا حفظتون. بین کار بد او و خود او تفکیک قائل بشم، تفکیک قائل بشم، بگم پسرم بیا مطمئن باش خیلی دوستت دارم. چون بچه توی تردید و نگرانی میافته از چهره من، چهره من. ولی من الان تو خونه بعضی وقتا اصلا نه از بچه ها دارم بازی میکنم، اصلا به اونا نقدی هم ندارم، چیزی هم نگفتم، یه خیلی اینجوری میتونم تو فکر میرم بچه ها بازشون قطع میشه. آقا چیز شده؟ از ما ناراحتی؟ این لبخند رو که میبینم یه خورده یخشون وا میره. هنوز نه، کامل نه، نه بچه ها از شما نیستم، نگران نباشین. باز دو سوم. خب حالا چی هست؟ مال کارمه، نگران نباشین. اینقدر ممکنه زخم پوسته های نازکی برداره. بعد این فرزند من اگر بدونه که من خودش رو خیلی دوست دارم، این مثل هوا باید باشه همه یه کار، چون بزرگ برم من اگر ارتباطم با او قطع بشه دیگه نمیتونم تأثیر بگذارم، رشته ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست، رشته رو خودم قطع میکنم گاهی، برو گم شو دیگه نمیخوام ببینمت، تموش، حداقل مشروطش کنم بیا قربونت بشم، ها بیا قربونت بشم. حاجی آقا کارش بد بود، آفرین باریکلا کارش بد بود، خودش بد نیست. بگم خودش بده یعنی من نطفه‌ام مشکل داره، من لقمه‌ام مشکل داره، ها من آدم ناسالمیم، به خودم فوش ندم دیگه، بچه‌مو بد نکنم، چون بچه مثل خمیر در دست من بوده تا الان. پسرم قربونت بشم بیا، چون بچه‌ها دقیقاً کودکی امان، انگار کوچیک شده امان، بهتره بگم کودکی هم نه، کوچیک شده ما هستن، محصول روح پدر و مادرن تو این عالم. قربونت بشم بیا، یه مقدار شاید تو این حرفا تکنیک باشه، بیا عزیزم یه لحظه تو آرامش بهش حرف بزنیم. هیچگاه امیرالمؤمنین فرمودن در حال عصبانیت سه تا کارو انجام نده: تصمیم نگیر، تنبیه نکن، یه چیز دیگه هم هست من یادم نیست. خب من الان تنبیهش میخوام بکنم، قهر رو گفتیم، مهر باشه قهرم باشه، در مقابل اینکه باید بچه من مطمئن باشه همه حال دوستش دارم، گاهی هم من فوقا ازش ناراحتم، باشه مدیریت کنم خودم رو، احساساتم رو، چون پدر و مادری که احساساتش رو مدیریت نکنه فرزندی از او در این عالم به جا میمونه که او هم احساساتش رو کنترل نمیکنه. چی مشکل دار میشه؟ کجاش؟ یکی از مهمترین جاهایی که فرزند من کجا؟ قبل از شروع زندگی، انتخابش، بابا چرا احساسی تصمیم میگیری به خدا این دختر خوب نیست؟ انتخاب هم انتخاب هم سباری کرد. انتخابی که میخواد بکنه احساسیه. ماما نگو من بچه خودتم. بابا نگو من بچه خودتم. تو نتونستی احساسات مدیریت بکنی؟ بذار منم سرم به سنگ بخوره. استاد ما میگفتن طرف اومده تو مشاوره آجای ترشون. میگفت مثلا طرف میگفت من مکرر داشتم. شون میگفتن. کسی که مثلا میومد میگفت آقا من بچه‌م رو دعوا کتک فحش ناسزا بعد میرم میشنم یه گوشه گریه میکنم. خدای من ببخشه اشتباهی کردم. کار این مادر تو اون خلوتش خیلی قشنگه. ولی باعث نمیشه که قضایی که من سوزوندم به سلامت برگرده. از من باید بتونم همه یه توان خودم رو برای این احساسات خودم مدیریت کنم. کافیست. آجا نمیشه آخه احساسات که دست خودم نیست. نمیشه. به طرف میگن آقا اگر بتونی امروز سر همسرت که خیلی ازش بدت میاد، همون همسرت که هر روز باش دعوا داری، همون همسرت که هزار تا نق و قربش داری، اگر بتونی امروز و فردا به همسرت هیچ قوری نزنی، 100 میلیون به شما میدیم خانم. 100 میلیون جان من، جونم، چی باش بخرم علنگو اینجا به خواهرش بدم؟ خیلی 100 میلیون دو روز آره. اگر تا آخر هفته بشه بهش هیچ قوری نزنی، ما 500 میلیون میدیم. وای نگو منو این همه خوشبختی، تا آخر ماه بشه 1 میلیارد. شما ببین این خانم دیگه قور میزنه؟ این آقا، این شوهر بزنش قور میزنه؟ نه. چرا؟ به خاطر یک هدف بزرگتر داره خودش رو سختی میده. قور داره ها. این به خودش اینجوری سیخ میزنه، این فلان میسار شده. یه جل همسرش عزیزم، خیلی تو خوبی. 500 میلیون دورت بگردن. خب؟ من یه هدف بزرگتر وقتی داشته باشم، هدف سختی کوچکتر رو راحت ازش عبور میکنم. حالا کسی که بدون تحمل این سختی تو احساسات میخوام خشمم رو گاهی خالی بکنم تو قهر، امروز داریم یه خورده از قهر میگیم، انگار بعضیا تو قهرشون سیفون میخوام بکشن خودشون رو خالی بکنن. ببخشید تعبیرام یه خورده من تعبیر عجیبیه. سیفون رو میخواد بکشه. یا اینجا بناخ آخش راحت شدم، بچه‌م دردیت نشد ولی خودم خالی شدم. خیلی خوب بود. خانم چای رو بیار. اینجوریه. من خشمم رو از محل کار، خشمم رو از مادر شوهر، من سر بچه وقتی خالی میکنم همون لحظه بدانم و ببینم فرزند من داره جلو چشم میره با یه دختری، پسر من میره با یه دختری، دختر من با یه پسری که هرچی هم باش حرف میزنم کانال اندیشش دیگه بسته است، فکرش کار نمیکنه، مخ تعطیل، احساساتش مثل خود من میشه. چگونه؟ قهر او اگر قهر آلمانه، قهر مدبرانه، قهر کنترل شده نباشه. ما گفتیم برای احساسات فرزندمون این احساس و عاطفه که میخوایم مدیریتش بکنیم میبایست اشاره کنیم به چه چیزایی باید احساسش افزایش پیدا بکنه دیگه. این افزایش احساسات به سه تا موضوع بود. به چه چیزایی باید احساس فرزند من تقویت بشه؟ اولین گروه چی بودن؟ نسبت به پشیمونم نکنید، خداوند و خوبان. خوبان هم یعنی پیامبران، امامان، شهدا، فرشتگان، هر آن کس و چیزی که جزء خوبی هاست. خدا حفظش کن. بله کانال اندیشش باز شده، خیلی خوبه. خیلی عالی، این خیلی خوبه. اتفاقا مرحوم شهید مطهری میفرمودن که شک و تردید گذرگاه بسیار خوبیه. این جمله رو تکرار کنم، گذرگاه بسیار. بچه‌م شک داشته چه خوبه. من خودم شک و تردید بسیار خوبه، همسرم بسیار خوبه، منتها توقفگاه بسیار بدیه. گذرگاه خوبیه، انسان رشد میده، رشد میده. بله پاسخ درخور باید بگیره، نه از خود من لزومنا، نه از خود من پدر من مادر. قرار کودک من از کی پاسخ بگیره؟ اصلا تو همین سنی که بزرگوار فرمودن. مثال میتونی بزنی کمک بدی؟ آقا اصلا بچه مدرسی هم کنم تعطیل کرونا که هیچی به هیچی، یا اصلا مدرسه شورم خوب نباشه، از کجا بگیره؟ دوستان زمانی کانال فکر کودک من، ببین خدا چقدر قشنگ در تخته رو با هم جور کرده، از زمانی که کودک خواندن نوشتن یاد میگیره کم کم به همون نسبت کانال فکر و اندیشش هم باز میشه. حالا منم که باید بگم چقدر این بچه من الان دیگه از این سن و سال حاج آقا دیگه شیر مادر، الان باید یه خورده حریر بادوم معده‌اش جا باز کرده، دهن باز کرده، حریر بادوم الان دیگه کم میشه، الان یه خورده باید پوره سیب زمینی، درست میگم یا غلط میگم؟ حالا کم کم ذره ذره برنج و چیار الان ذهنش جا باز کرده، من برای خوراک فکرش چیزی تأمین کردم؟ نه دیگه حاج آقا، هر شبکه پویا بذاره الله برکت الله. شبکه پویا رو که گفتیم جلسه قبل، بعضی از برنامه‌هاش خوب، بعضی از برنامه‌هاش هم نه، بد، فوق‌العاده بد. البته از زیر دست در میره، نه که اونا مثلا منافق کوردل باشن، از زیر دست در میره. کلیتی کارتون رو دیده میگه خوبه، گاهی یک صحنه واسه کودک سوال درست میکنه. گاهی اصلا کودک من از تبلیغاتی که بین یک فیلم و سریال هست چی گفتی منم بس؟ کتاب. اون قدری که کتاب میتونه برای کودک من تعمق درونی شدن درست بکنه من نمیتونم. چرا؟ کتابی که مناسب کودک باشه و به این موضوع پرداخته باشه. الان کودک یه بنده خدایی مثلا، خدا رو شکر بنده نه، کودک یه بنده خدایی به معنای حقیقی کلمه یک موجود خیالی مثل قول، مثل دراکولا، مثل بفرمایید امثال این رو باور کرده، باش زندگی میکنه. بگید چرا؟ چرا؟ فیلم و سریال های این قصه رو زیاد میبینه، الان نوجوان داره هری پاتر زیاد میخونه، کتاب های از این جنس تخیل موهوم رو داره زیاد میبینه و میخونه. اصلا ما میگیم کمیش هم اثر داره، ولی او که دیگه زیاد خونده اثر گذاشته، علاقه داره. خب من این نکته اینجا برای شما بگم و همه بزرگوارانی که شاید یک سوال شخصی دنباله دار داشته باشن. این چیه بزرگواران؟ بگید دیگه، اینقدر نقاشین بد نیست. لامپ، الان میگم خدمت شما. ببینید این بزرگواران، این لامپی که الان من توی این موضوع اینم روشن شده، خب گاهی به 600 تا کلید وصله همزمان، درست شد؟ به 600 تا کلید وصله. من اگر این لامپ رو مثلا به حاج آقا نشون میدم، حاج آقا این لامپش الان توی این آژیر داره میزنه، آلارم میزنه، من باید بدونم رسانه های او از ابتدا تا الان چجوری بوده، رابطه والدین با فرزند تو موضوعات مختلف چگونه بوده، رابطه والدین بگید با همدیگه چگونه بوده، روابط بیرون از خانه کجاها رفتن، کجاها نشستن، کجاها برخواستن، چجوری بوده، دوستان مستقیم فرزند کیا بودن، تغذیه برای این کودک به شدت تأثیر گذاره، چیا بوده، نه لقمه حرام و حلالا، بخش مربوط به ویژگی های جسمانی، خوابش که گفتیم، خوراکش، نوع زیستش، شرایط خونیش، مزاجش، تمام اینا تأثیر داره. من باید همه اینا رو ببینم تا بگم چرا این لامپ روشن شد، درست شد؟ پس اگر آشی شور شد میتونیم بگیم نمکش زیاد بوده، اما اگر فرزند من گرایش به چیزی پیدا کرد من کلیت ماجرا رو میتونم بگم. احساسات فرزند من تو این سه تا مسیری که گفتیم یا درست هدایت نشده، یا زمانی که کانال اندیشه فرزند من باز شده پاسخ مناسب و درخور نگرفته. خداوند و خوبان این بار مرور فقط نیست، بلکه از هر کدام یک جمله هم اشاره میکنم اضافه بشود. خدا یعنی فرزند من تا زمانی که کانال اندیشه او، پنجره های یادگیری او، یادگیری مستقیم او باز بشه، خودش بخواد کتاب بخونه، خودش بخواد از معلم مطلب یاد بگیره، تا اون زمان باید احساسات او نسبت به خداوند نه فقط ایجاد بشه بلکه سیراب بشه. یعنی فرزند من خدا اولین عشق و علاقهش باید بشه، از هنگام تولد نمیشه، ذره ذره است، آروم آرومه. اولین خدای بچه ها گفتیم پدر و مادرن. نسبت به این خدا اولا نباید احساس منفی داشته باشه. این کسی که رازق من بوده، رزاق منه، خالق منه، این کسی که کبیر و متعال هست برای من، کم کم میفهمم نه این خدای من نیست. نسبت به اون خدایی که حالا با پدر و مادر راجبش گفتگو دارم، سوال. من با فرزند 5 ساله خودم، 6 ساله خودم، 7 ساله خودم، 8-9 ساله خودم راجب خدا صحبت ندارم، گفتگو ندارم، منم نداشته باشم، اون داره میپرسه من چه گفتگوی ایجاد میکنم. گاهی گفتگوهایی که میخوام فقط فکر او رو سیراب بکنم، این غلطه. باید مسیر گفتگوی من احساس او رو سیراب کنه، نه با پاسخ غلط ها. من پاسخ علمی میدم، خیلی هم خوب هست. خب ماما، یعنی مثلا خدا، حالا شما متوجه نمیشه، خدا بعضی بچه ها میپرسن تو دستشویی هم هست؟ یعنی زشته، خجالت بکشین، حرفا چیه؟ الان من احساس رو تقویت کردم یا تضعیف کردم؟ بهترین مدل پاسخگویی تو این گفتگو چیه؟ شما بگید. من این جلسه شاید زیاده گویی داشتم، میخوام یه خورده بار مخاطب فعال بشه، دو طرفه بشه گفتگو. از شما من یه چیز یاد بگیرم. میخواید برای اینکه پاسخهای ریتم مناسب داشته باشه از سرور عزیزمون شروع کنیم. هر چی نظرتون هست رو چشم میذاریم. بله، آفرین، ذکر داره، حرف میزنی، آفرین. مرحبا. آها. خب اینا اطلاعاتی است که میخواد بین ماها یک آرامش ذهنی درست بکنه. ما هم نترسیم، ما بله خدا اونجا هست و اصلا ارتباطم هستش. و به کودک چی باید بگم؟ بهترین مدل پاسخگویی. باز چی بگم غلطه. بهترین نوع ارتباط با کودک. آقا ما شما رو اصلا ستون نمازخونه در نظر گرفتیم دیگه. گفتیم شما محور نمازخونه هستید. بفهمید شما. تا آقای خود جوابشون برسه. کودک من، ماما خودت دستشویی هم هست یا نه؟ با نگاه به اینکه احساسات او باید نسبت به خدا تقویت بشه فعلا. اون که بچه خیلی، من تابلو گفتم که الحمدلله. نفهمم. بله. پاسخی که من به کودک دادم این هستش که شما بررسی کنید خدا در قلب توست. الان من خدا رو محدود کردم یا نکردم؟ همین حالا بگم قلب، اونم تصورش دل نیست. دل با قلب متفاوت، دل به روح مربوط میشه، قلب این قلب سنوبریه. من بمیرم دیگه پیشم نیست، این خطر وجود داره. من بمیرم قلبم دیگه نظر این خدا نیست دیگه، به روح من بخواد نظر بکنه، همراه روح من نیست، تو این قلب سنوبریه. این شاید پاسخی است که یه خورده پاسخ عرفانی هم باشه، ولی برای سن کودک شاید سخت باشه هضمش. امر بفهمید. نفر بعد، نفر بعد فرمودین که خدا همه جا هست. دخترم خدا همه جا هست، دستشوی منو میبینه؟ حتی شد چه خداییه تو دستشوی؟ ماما من خودت نگفت که تو دستشوی نباید بیا؟ عجب گرفتارش ما آجاقا، چه سوالی به ذهن کودک دیگه نرم نمیرسه آجاقا. حالا من به جای کودک بپذیرید چون از من امر. اگر نفر بعد که میشه نمه، خیلی خوب، احسن. خیلی خوب، بریم امر. من پاسخی هم که رو پاسخ شما می‌نویسم گاهی به خاطر اینه که فقط چکشکاری بشه، وگرنه پاسخ شما بعضاً متناسب با سن خلطه ایشون برای ما گفتن دیگه. با مثال هست آخه این با بوی دستشوی میخواد تطبیق بده الان. اوه بد شد. هواکشو بزن. الان من هواکشو میزنم دیگه خدا رفت. چی میشه تایی؟ چی ذهن آجاقا از بچه ها گرفتارتره؟ آفرین. نمیگه نمیگه ستون نمازخونه رجا کن. من از بزرگوارم دیگه نرسیده نذاشت دیگه بنده خدا. این که خدا هست شاید به تنهایی کفایت امر نکنه. دخترم خدا همه جا مراقب ماست که ما آسیب نبینیم از بس که دوستمون داره. من باید به این فکر کنم کسی که منو دوست داره همه جا برشی دنبال منه ها؟ افزایش احسان. اول خودم باید اونو بدرک کنم دیگه. من خودم خدا رو بخوام خیلی دوستش داشته باشم، خدا برشی همه جا مزاحم دنبالمه. حتی میخوام یه گناهی بکنم، ای برو دیگه، اونجام هست که مراقبم باشه، اونجام هست که نگهدارم باشه. ها والله حافظ نیست خیر و حافظن و هو ارحم الراحمین. چقدر عبارات پشت سر هم. خیر و حافظن بهترین محافظ ماست و او به شدت مهربان است، مهربانترین مهربانانه. چجوری اخونجا چه کاری؟ دخترم طالب مثلا نشده ما میخواییم بلنشیم پاهم بخوره زمین، خدا فرشته هاشو میاره بر کمک ما. مثلا گاهی اوقات ممکنه شیطون ها بخوان آدم ها رو اذیت بکنن، ولی نه نمیتونه، خدا همه جا مراقب ماست. برای همینم من اگر میرم دستشویی نام خدا، من اگر میرم دستشویی ذکر میگم، من اگر میرم دستشویی هم ازش کمک میخوام. اینجا اون رو این اون قایق رو این دریا سوار میشه. آها این طرف میگه خب من برای دستشویی برای چی باید با خدا حرف بزنم؟ مگه نماز اونجا نمیخوندیم ما؟ اینجا باید بخونیم. برای چی باید ذکر بگم؟ علت رو اگر او بفهمه که اون خدا چه ویژگی داره. لذا به جای اینکه کودک میخواد به ذات خدا، حدیث داریم شخص اومد از امام راجب ذات خدا سوال کرد، فهمیدن راجب این سوال نکن، ذهنت گمراه میشه، از صفات سوال کن، خدا چه ویژگی هایی داره. آه خدا تو جیب جا میشه؟ خدا چه رنگیه؟ برای اینا کتاب وجود داره. هر جلسه یه چیزی معرفی اگر بخواییم بکنیم کتابه. اب نداره معرفی کنم؟ حالا دیگه بگی تا چقدر چیکار کن. خداشناسی کودکان یا برای کودکان، یا باز این لینک خریدش هم توی کانال میذارم، توش نوشته، تو کانالم میذارم، چون مطمئن نیستم نمیگم، ولی با زبانی گفته که مادر بفهمه برای کودک توضیح بده. آها اونم هست، یعنی زبان اگه مثلا کودک نوجوان شده زبان فهم رو داره، بعضی از کلمات و اصطلاحات براش قابل فهم هست. اما عرض من اینجا این هست، آقای حیدری ابهری خدا حفظشون بکنه، یا حالا حیدریشو مطمئنم ابهریشو مطمئن نیستم، غلام رضا ولی داره، آقای غلام رضا حیدری کتابه کودک خیلی زیادی نوشتم که سوالات رو نوشتم، این سوالاتی که گفتم اون تو پاسخش. پس نگاه کنید چه به خداوند چه به خوبان، ما بیش از اینکه به دنبال افزایش اطلاعات باشیم باید به دنبال افزایش احساسات و عواطف، علاقمندی ها، دلتنگی ها. پسرم دخترم میخوای بخوابی قربونت بشم، من آخر شبا یه جمله با امام زمانم حرف میزنم، برای سنی که این مطلب رو درک کنه، برای سنی که پشتوانه قصه و داستان داشته باشه از امام زمان، برای سنی که پشتوانه رفتار و ارتباط من با امام زمان رو دیده. یا امام زمان کمکمون کن، دست من درد نکنه. دخترم من چی کارم دست امام زمان درد نکنه؟ گره های وجود داره، پیوند های وجود داره. این لامپ هست حالا فایل صوتی جلسه قبل رو گوش دادید؟ آن بودید پس شما. خیلی خوب، خیلی عالی. ما از این سه محوری که اشاره کردیم به نظر شما فرزند شما تو کدومش ضعف داره؟ دستورات. نه عواملی از بیرون روی او تأثیر گذاشته. ممکنه المرء على دین خلیله. یه بکشی متکتیر انداز بزنی. ببینید کار مادر خیلی خوب، ممنونم که فرمودید. من اینو بگم دیگه چون وقتم گذشته، خدا حفظتون بکنه. خوبان تو زندگی گاهی الگوهایی هستن آسمانی که الان نیستن کنار ما به ظاهر، اگرچه هستن ها، شهدا کنار ما هستن، اهل بیت تو زندگی ما هستن، ما نمیبینیمشون. فرشتگان دیگه قطعا آن به آن کنار ما هستن. خب میزان انس و علاقه من نسبت به این خوبان و خوبانی که اطراف ما هستن، مثلا پدر و مادر انشالله خودشون از خوبان از من خوبتر رو باید بهش معرفی کنم. لذا میگن خانواده باید با خوبتر از خودش ارتباط داشته باشه، رفت آمد کنه، ببینه، بشناسه، خوبیا رو از اون یاد بگیره. بچه من گاهی مفاتیح دست گرفتن رو، نماز خوندن رو از من یاد نمیگیره، از خانه ای یاد میگیره که من تو اونجا رفت آمد دارم. اگر پدر بزرگ مادر بزرگ باشه چه بهتر، اگر نبود پدر من حاج آقا اینجوری نیست، مادرم اینجوری نیست، یا اگرم باشه اخلاقش خوب نیست، انس و علاقه با بچه نداره. من جایی باید برم فرزند من با خانواده خوبان رفت آمد کنه. من این گونه بودم، فرزندم رو با فرزندان صالح جفت انداختم. اگر ننداختم معناش این نیست که من دوست خوب براش تعیین نکردم، چون تا قبل از سن دوستی بچه من نیاز به چی داره؟ هم بازی داره. الان منظور من کیه؟ 5 سالگیه، 4 سالگیه. همبازی کودک من دوستش نیست، چون اونا به هم میخوره دیگه، یه مدت با هم هستن و بعدش هم میرن. اما ذائقه کودک من تغییر میکنه دیگه، با هر کسی این بعد دوست نمیشه، با کسانی که شکل و فرم و خانواده و اعتقاد و منش و. لذا ما یکی از مهمترین وظایفمون تا قبل از اینکه سن دوستیابی بشه ایجاد ذائقه است، تغییر مسیر ذائقه است. از بیرون دارم اتاق فرمان اشاره میکنم. چشم قربان، فقط اینم بنویسم که یادآوری کامل شده باشه. خانواده و بستگان، شک نکنید تو خانواده‌ای که پدر مادر رو میشوره روی رخپنکن پن میکنه، یا مادر پدر رو خلاصه توی به اصطلاح جای دیگه پن میکنه، نگم این خانواده فرزند ایدئال تربیت نمیشه. من اگر از همسر خودم هم بد رفتاری دیدم، باید حرمت این پدر، علاقه این پدر رو، جایگاهش رو برای بچه حفظ بکنم. من نباید از این برنجم که چرا بچه‌ام منو تحویل نمیگیره، اونو تحویل میگیره. بسم الله تعالی به درک که منو تحویل نمیگیره. من دنبال تحویل نمیگردم. بچه میخواد منو تحویل بگیره، میخوام نگیره 100 سال سیاه. من دنبال خودخواهی‌های خودم هستم یا دنبال اینم که این همسر من جایگاه داشته باشه؟ احترام به پدرش هست که اون عاقبت به خیر میکنه، نه لزوما من. بله مادرش رو هم بی احترامی کرده، اون رو باید بررسی کنه ببینیم کدوم چرا کلیدش خورده. ولی اگر من با من مشکل نداره، بیشتر پدرش تحویل میگیره، خدا رو شکر کنم، وگرنه نشانه خودخواهیه. سخن کوتاه، اگر سوال اشکال، اگر نه با هم دعا کنیم. بله قربان، بله بله. شخصی خدمت امیرالمومنین رسید، ممنونم خیلی خوب بود. شخصی خدمت از دوستان حضرت خدمت مولا رسید، خواست رو صندلی بشینه، رو صندلی نشست، شپلا خورد زمین، صندلی پا شکست. حضرت فرمودن چی؟ فلانی؟ آقا چی گفتن؟ بسم الله گفتی امروز یا نگفتی؟ از خونه اومدی اینجا نشستی؟ گفت نه آقا بسم الله نگفتم. حضرت فرمودن خدا از تو انتظار داشت به یادش باشی، از تو بیشتر انتظار داره، ممکن از اون دگوری مگوری انتظار نداشته باشه، از تو انتظار داره. اینجوری خدا بهت نشون داد دلم برات تنگ شده. آسیب ها و اتفاقات بخشیش برای انسان های پاک، نشانه این هست که خدا داره میگه چرا از من یاد نکردی عزیزم، قربونت بشم، این بلا و گرفتاری تو مال دوری از منه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله لطما بهجت، میفهمیدن هر چه گرفتاری میکشیم به خاطر دوری از اهل بیت. گاهی تو یک لحظه من دور میشم، همون لحظه نیسان بهم میزنه. دوریه بسته به انتظار. بله. گاهی ممکنه بدتر از حجاب باشه، باعث بشه من به دست دشمنان دین خدا بیافتم، یعنی شیطان، هوای نفس، این که من دلم چی میخواد، عشقم چی میکشه. حالا برای کودک البته نمیتونیم بگیم، بگم اینا به چشم. هوای نفس دشمن سنگین تری یا شیطان؟ شما بگید. هوای نفس. دیگه اساتید گفتم. چون که صد آمد نه. لذا تو موضوع این که چرا بعضی از حوادث و بلایا، بحث بلایا و حوادث خیلی اتفاقا گره و گرانیگاه خوبی واسه ارتباط گیری با بچه. فلان سیل و زلزله چطور؟ حوادث طبیعی یک قصه داره. مثلا بعضی از اینها به طبیعت مربوط میشه. زمین مثلا اینقدر روش مثلا بار چی شده؟ هوا اینقدر آلودگی شده، اونه که مثلا لایه اوزان چطور شده، بخشی از اینا به بشر برمیگرده که انسان یه خطایی میکنه، نتیجه و ثمرش به خودش برمیگرده. دخترم مثلا من لباشا که فاسد بخورم بعدش دلم درد بگیره، میتونم میگم بلا رو خدا فرستاده؟ خدا از قبل ازم خواسته بوده من چیز خراب نخورم، پس خودم به خودم ضربه زدم. بعضی از بلاها و اتفاقات هم از همین جنسه که من به یاد خدا بیافتم و باهاش رفاقتم بیشتر بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حلالیت کماکان میگیرم و عذرخواهی اگر مطالب که نه، اگر قطعا مطالب اگر مفید فایده نبوده بنده رو حلال بفرمایید. تقاضای همیشگیم رو دارم، یه چند ثانیه من سکوت میکنم، شما در ذهن دلتون، دل پاکتون چند دعای خالصانه داشته باشید. ترجیحاً یه دونشم شده دعای غیر شخصی و غیر خانوادگی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. همه با هم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت، به حق این قافله نورانی این ایام که دارن اذیت میشن، به حق خانم زینب کبرا، خدایا هر چه دعا در دل این دوستان اهل بیت هست به دعای امام زمان برآورده به خیر بفرما. سلامتی خودتون، رهبر، امام زمان، خانواده‌های محترم، بیماران کرونایی یک صلوات بفرستین.